بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها با موضوع خصائص حضرت زینب سلام الله علیها، 29 آذر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. صدق الله العلی العظیم. آنچه که در جهان اکبر، اعم از جهان ماده و جهان انسان رخ میده، در بطن خودش چند مطلب و چند پیام داره. اتفاقاتی که در عالم رخ میده انسانها رو نگران و خائف، امیدوار و مشتاق میکنه. اگر این اتفاقات اتفاقات مثبتی باشه انسانها رو امیدوار میکنه، و اگر این وقایع و اتفاقات منفی باشه انسانها رو نگران میکنه. وقتی میبینیم، میشنویم، خبر به ما میرسه که کسی اتفاق ناگواری براش پیش آمد، سوال میکنیم چرا، چگونه، در چه شرایطی، چی شد که این شد، داریم درس میگیریم. این معنا رو که مراقب باشیم برای خودمون، نزدیکانمون این اتفاق نیفته. معنای تولد علم همین تجربه ها و ثبت این تجربه ها و تحلیل دقیق این واقعه ها از یک واقعه تاریخی به یک واقعه علمی است. داستان هبوط و سقوط انسان ها و جوامع و تمدن ها میشه کتاب علم و کتاب دانش برای بهره‌مندی و استفاده فردا، برای حفظ از این هبوط ها و سقوط ها. و از سوی دیگه داستان پیشرفت و صعود و ترقی انسان‌ها و جوامع هم میتونه همین معنا رو داشته باشه. معنای تولید علم مطالعه عمیق میدانی همین جریانات در طول تاریخ. در این میان بالخصوص زندگی انسانی و مطالعه عمیق زندگی انسان‌ها درس بسیار بزرگی است برای کسب تجربه موفقیت، برای آموختن عوامل موفقیت و شناختن عوامل سقوط و هبوط. در این میان مطالعه زندگی نامه، داستان زندگی انسانهای موفق، انسانهای بزرگ، انسانهای نخبه از جهات متعددی مورد بحث و بررسی است، و یکی از مهمترین جهات مسئله الگویی این هاست که باید از اینها درس گرفت. انسان‌های موفق به دلیل نبوغ خاصشون، به دلیل علم و عقل ویژه‌شون، به دلیل صفای باطن که از خصائص انسان‌های موفقه، به دلیل اون صیقل عمیق نفسانی، نقطه تولدشون، مسئله تربیتشون، به ما درس میدن که انسان میتواند و میشود و ممکن است که به این درجات، به این مقامات، به این کمالات برسد. هم نقطه تولد امید و هم مسئله ایجاد انگیزه رو در انسان رقم میزنن، هم مسئله طی مسیر و درس طی نمودن این مراحل رو به انسان میدن. مثالی میزدن اساتید ما برای ما که داستان فرعون داستان سقوط هر انسان طاغی و یاغی است. داستان قارون داستان شقاوت و بدبختی هر انسانی است که خداوند در این دنیا بهش نعمت میده ولی از این نعمت ها درست استفاده نمیکنه. و از آن سو داستان انسان های موفق و انسان های بزرگ یک درسی است برای ما که به ما بیاموزد که با اقتدای به اینها، با دیدن به اینها، هم مسئله امید، باور، انگیزه حرکت در انسان ها متولد میشه، هم با توجه عمیق‌تر به زندگی و داستان رفتاری اونها فرمول و راه و روش به دست آوردن و طی کردن این مسیر رو میشه به دست آورد. وارد مرحله بعد بشیم، بحث رو از مقدمه خارج بکنیم. یکی از مهمترین چهره ها، یکی از مهمترین نماهای انسانی در تاریخ انسانیت، انسانهای آسمانی و اولیاء الهی بودند. اعم از انبیا ائمه، اعم از اولیاء خاصه الهی، که مطالعه این شخصیت ها به انسان هم اون امید ترقی و کمال رو عنایت میکنه، هم راه سعادت رو به انسان نشون میده. همینجا جا داره یه نکته ای رو عرض بکنم. بسیاری از ما با نگاه های قدسی و ملکوتی به این چهره ها یک اشتباهی رو مرتکب میشیم و اون اینه که این نقش زیبای انسان های بزرگ در زندگی رو راهش رو میبندیم. اگر ما تمرکز دادیم ذهنمون رو به تفاوت های ذاتی ائمه هدا و عملا اونها رو از الگو بودن خارج ساختیم، عملا دستمون خالی میشه از یک انسانی که دست ما رو بگیره و به سعادت برسونه. اگر بگیم امیرالمؤمنین کجا و ما کجا، گرچه این تفاوت‌های ذاتی قطعا وجود داره، اما آنها آمدن برای امامت، برای رهبری، برای الگو بودن، در جای خودش مفصل توضیح دادن. ما هم گاه و بیگاه در میان بیاناتمون عرض کردیم این مطلب رو، چه و اون این که بفهمیم اگرچه رسیدن به مقام و درجه اونها ممکن نیست، اما الگو برداشتن به اندازه خودمون از اونها ممکنه. نباید نقطه تولد امید رو که با مطالعه این شخصیت ها در انسان متوجه بیدار میشه رو کور کرد. نباید کاری کنیم که انسان ها با دیدن این شخصیت ها به جای اینکه به یاد حرکت و تلاش بیفتن فقط به فکر تماشا و نهایتاً مدح و تمجید این شخصیت ها بپردازن، تا در نهایت بعضی از افراد اشکال بکنن. اینها وقتی خلقت ذاتی متفاوت داشتن، از ازل با ما متفاوت بودن، العیاذ بالله مدحی بر اونها نیست، چون اینها ذاتن این گونه بودن. این تفسیر غلطی از این شخصیت هاست. بگذاریم از این عرائض که در جای خودش مفصل بهش پرداخته شده. خدا به همه بندگانش عنایت میکنه، اما بندگان با اختیار خودشون، با استحقاق خودشون، با قدم خودشون کمالاتشون رو طی میکنن. لذا باید در مطالعه این شخصیت ها حتما از این دو جهت بهره‌مند بشیم، هم ایجاد امید که انسان میتونه به این جاها برسه به اندازه خودش، بله نوابق درس موفقیت به انسان میدن، اما ممکنه به دلیل اون نبوغ برتر و اون استعداد ویژه‌ای که بعضی از افراد نابغه هم داشتن، ما به خیلی از نوابغ هم دست پیدا نکنیم، به مقاماتشون نرسیم. اما به اندازه خودمون، به اندازه ظرفیت خودمون، باید بفهمیم این راه‌ها و روش‌هایی که در اثر عمل اونها در تاریخ برای ما باقی مونده میتونه به ما امید بده، میتونه به ما درس بده، از اونها یاد بگیریم. در میان این شخصیت‌ها، چون مناسبت تولد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است، شخصیتی که باید مورد مطالعه هم جامعه انسانی به معنی العام و بالخصوص جامعه بانوان ما، دختران ما و زنان ما قرار بگیره، این شخصیت بزرگواره. باید این بانو شناخته بشه که نقطه امیده، جرقه امیده، که مقام زن تا کجاست، تا کجا میتونه یک زن بالا بره، تا کجا یک انسان میتونه بالا بره. چون مقاماتی که این بانو طی کرده از افق بسیاری از مردان خارجه، اگه نگیم منحصر به فرده و شاید فقط بعضی از امامزاده های آن هم خاص در افق این بانو یا در حدود مقایسه با این بانو قرار بگیرن، خارجن انسان ها از این دایره خارجن، اما اون نقطه امید باقیه و اون مسئله کتاب درس موفقیت باقیه. خب این مقدمه طولانی رو ازش عبور بکنیم، وارد شیم در مسئله بررسی این شخصیت. خب در مورد این بانوی بزرگوار حرفای زیادی زدن، از مسئله نسب و اصالت، اینکه از چه دامنی به وجود آمده است. حضرت صدیقه طاهره پدر سلام، مادر سلام الله علیها و پدر حضرت امیرالمؤمنین علیه صلوات المسنین از چنین خاندانی متولد شده، اصالتش، نسبش و بحث نامگذاریش، تا اینکه بعضیا مسئله رو مثل حسنین علیهم السلام به نامگذاری الهی برمیگردونن که اووردن خدمت پیامبر، نامگذاری از طرف خدا شد. معنای اسم مطالب تا برسیم به مسئله کمالات این بانو، کمالات معنوی، کمالات اخلاقی، کمالات علمی، تا برسه به کرامت ها. این بانو از هر جهت ممتازه، از هر جهت تو این جهات ویژه است. دخترم، مادرم، خواهرم، الگوی ویژه توست این بانو که با تمام زن بودن، با تمام انجام وظایف مادری، خواهری و وظایف یک زن از ستر و حجاب و عفاف چجوری به این مقامات رسید. در مسئله حجاب به گونه‌ای زیست که مسئله حجاب شد به ستر تعبیر نکردن بزرگان ما و بزرگان تاریخ. این بانو رو بانوی مستوره ننمیدن، گفتن جلالت و عظمت حضرت زینب سلام الله علیها. تعبیر رو دقت بفرمایید، در ستر و عفاف بعضی اخلاق انسان اونچنون عمل میکنه، اونگونه عمل میکنه که مسئله یک انزوا و محدودیت تفسیر پیدا نمیکنه، معنای عظمت و جلال معنا میکنه. یک داستانی منقوله که یحیای مازنی از روات احادیث، از بزرگان اخبار احادیث ماست، نقل میکنه که مدتی در مدینه مجاور حضرت امیرالمؤمنین زندگی میکردم، در همسایگی. تو این چند سالی که با علی زندگی کردم این دختر و این بانو رو من ندیدم، صداشو نشنیدم، ملاقات نکردم. اونچنون، تعبیر دقت کنید، از مسئله ستر و انزوا و خجالت فراتر میره. امروز بعضی از انسان‌ها در جامعه یا عمدن یا جهلن بعضی از کمالات اخلاقی رو تفسیر به نقطه ضعف میکنن. صحبت خجالت نیست، صحبت عظمت، صحبت جلالت، صحبت مقام، صحبت مرتبه است. میگه وقتی از خانه خارج میشد، این داستان زیارت‌های حضرت زینب سلام الله علیها از قبر جدشون پیامبر، که وقتی خارج میشد حسنین دو طرف رو میگرفتن، امیرالمومنین جلو حرکت میکرد، از همین یحیی مازنی نقل شده. ببینید، صحبت از خجالت و مستوریت نیست، صحبت از جلالت و عظمت، صحبت از مقام. این حیا و پاکدامنیه. این بانو زنه، بله. این بانو مادری کرده، بله. اما مقام، این مقامه. از شؤون انسانی خودش صرف نظر کرده، ابدا. از شؤون اسلامی خودش تجاوز کرده، ابدا. برای پیشرفت و تأثیرگذاری که امروز در جامعه ما به عنوان کمال مطرح میشه، از حدود و مرزهای شرعی و اخلاقی عبور کرده، ابدا. به همه کمالات پایبند بوده، به همه ارزش‌ها پایبند بوده، اما به اوج و قله سعادت و کمال رسیده. تا جایی که بحث عصمت در این بانو مطرحه، در کمالات معنوی صحبت از عصمت مطرحه. حالا چه مرتبه‌ای از مراتب عصمت، چه نوعی از مراتب عصمت، مجال بحث ما نیست، اما حرف این بانو تا این مقام اومده بالا، تا این مقام. کلماتی، القابی، صحبتهایی در مورد این بانو مطرح میشه قابل توصیف نیست. در عین مستوریت کار داره میکنه. این لقب مشهور عقیله بنی هاشم یا عقیلت العرب یا عقیلت القریش، هر سه لقب در مورد این بانو به کار رفته، از معنای عقلی، اون عقل با ثبات و با دوام این بانو سخن میگوین، حرف میزنن. ابن عباس ظاهرن یکی از کسانی که جز کسانی است که از متقدمترین افرادی است که این بانو رو به این اسم ذکر کرده. ظاهرن لقب مشهور حضرت در عصر امیرالمؤمنین بوده. این بانو وقتی ابن عباس حدیث فدک و خطبه فدکیه رو نقل میکنه با اون طول و تفصیلش، با اون عبارات زیبا و ثقیل و فصیحش، بعد میگه حدثتنی، این حدیث رو برای من روایت کرد و حدیث کرد، عقیلتنا، عقیله ما. تعبیر رو دقت کنید، عقیله یعنی عاقل با ثبات، اون عاقل بی نظیر بانوی، عاقل بی نظیر تای تعنیس، عقیله ما زینب بنت علی علیه السلام. ظاهرن بنابر نقلی از تاریخ در سن 6 سالگی فعالیت اجتماعی سیاسی با حفظ چادر، با حفظ حجاب، بدون ارتباط با نامحرمان، بدون ول شدن تو کوچه و خیابون، این یه بانوه. پناه بر خدا، به قول مرحوم کافی، فردای قیامت زینب امیرالمؤمنین میذارن یه طرف، به ما میگن دختراتون رو چجوری تربیت کردیم، تفاوت‌های ذاتی رو به میدان نکشید، حرف از اونها نیست، صحبت سبک از سبک‌ها و مدل‌هاست، صحبت از صورت‌ها و ظاهرهاست، شکل کار ما چگونه است. خدا ایشالله که فرج امام زمان رو برسون و از این فتنه‌ها هم ما رو هم فرزندانمون رو نجات بده. میگه در سن 6 سالگی میشست در مسجد النبی، بانوان میومدن خطبه مادرش رو نقل میکرد و شرح میکرد. از راویان حدیث فدکی و خطبه فدکی از 6 سالگی حدیث نقل میکنه، اون خطبه به اون طولانی، اون خطبه به اون فصاحت و بلاغت و الفاظ عمیقی که از بیبی صدیقه طاهره نقل شده، در سالی ما برای عزیزان شرح کردیم، ترجمه ساده کردیم، به سرعت هم رد بشیم، چند جلسه طول کشید، نقل میکنه از حافظه مبارکش این بیبی. تا بره بالاتر که مجال صحبت است، من میخوام عزب بکنم به اونجا برسه که حضرت زین العابدین سید الساجدین، تعبیر عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه، مسئله حرف از علم لدنی داره زده میشه. این کلمه رو باز بکنم. خب علم، حقیقت علم چیست؟ بین بزرگان عالم علمی بحث هست، حالا هر کس با منطق خودش، با روش خودش حرف زد، از استعداد حرف زدن، از مسائل متعدد حرف زدن، اما آنچه که از مجموع روایات ما و معارف آسمانی برمیاد، ظاهراً حقیقت علم در قلب و صفای قلب و در طهارت وجود نهفته است و یکی از راه‌های اکتساب علم تصفیه باطنه، خالی کردن درون از آلودگی هاست و تعبیر بزرگان اینها رو میگن علم لدنی. همین آیه که تلاوت شد در قصه حضرت موسی، که خود حضرت موسی علمش علم لدنی است، از علوم عادی نیست، از درس و بحث علم نگرفته، این درس ها و معارف رو از صفای باطن و از طریق علوم آسمانی اخذ کرده. وقتی دستور میاد که برو و اون رجل رو پیدا کن به دنبال خضر، میرسن فوجدا عبدن من عبادنا، بنده ای از بندگان ویژه ما رو پیدا کردن، آتیناه من رحمتن، آتیناه رحمتن من اندنا، از رحمت ویژه ما بهرمند بود، و علمناه من لدنا علما. اینو میگن علم لدنی. بسیاری از انسان ها موفق میشن به صفای باطن، به تطهیر وجودشون از آلودگی ها. دخترم، خواهرم، شاید بشه گفت از یک جهاتی شما دخترها به این علوم فطری نزدیکترید، به خاطر خلوتی که خدا با شرایط روحی و اجتماعی شما منطبق بر هم به شما عطا کرده. شما با مراقبت‌ها و تطهیر نفس و پاکی وجود، با مراقبت زبانتون، قلبتون از آلودگی‌ها، بعضن اتفاقاتی براتون میفته که برای خیلی از مردان نمیفته. البته نمیگیم الگو فقط الگوی بانوان، ابتدای عرایزم عرض کردم این معنا رو که برای همه الگوه، اما ویژه برای بانوان که ببینن، امیدوار بشن، راه یاد بگیرن، روش یاد بگیرن، حرکت کنن و برن به اندازه خودشون زینبی بشن. کسی زینب نمیشه، اما زینبی شدن ممکنه. کسی به مقام سید و شهدا نمیرسه، اما حسینی شدن ممکنه. صفای باطن به اونجا میرسونه انسانو که علوم از قلب انسان شروع میکنه سرازیر شدن، در بیان میاد، در رفتار میاد، در نگاه انسان نورانیت علمی قرار میگیره. روایات متعددی در این معنا داریم که باز مجال شرحش نیست. این بانو به مقام علم لدنی میرسه که حضرت میفرماد یا عمتو، عمه جان، انت به حمد الله، تو به لطف الهی، به ستایش الهی، الحمدلله که چی؟ عالمتون غیر معلمه. تو علم داری، اما علمی که بهت کسی یاد نداده، از کسی نیاموختی، از درون خودت داره میجوشه. فهمتون غیر مفهمه، یک فهمی که به تو تفهیم نکردن، از درون خودت داره میجوشه. این مقام بالاست، این مقام بی‌نظیر حضرت زینب کبراست. شخصی مثل زین العابدین، سید و ساجدین، در منطقه سید و ساجدین هر کس عالم نیست. تعبیرشون حتی از بزرگان علمای عصر خودشون تعبیر عالم به کار نمیبرن، اهل بیت علیهم السلام ابدا به احدی از اینها عالم نگفتن. حتی بعضن به روات احادیثشون که از اجلا بودن کلمه عالم به کار نبردن. این بزرگواران که در مقام صادقین هستن، زبانشون زبان وحیه، زبانشون زبان اسمته، در مورد این بانو میگن عالمتون غیر معلمه. هم عالمو به کار میبرن، همین که این علمت رو از کسی نگرفتی، علم از منبع خودش جوشیده، علم از درون جوشیده، از حقیقت درون سرازیر شده. عالمتون غیر معلمه، تا برسه به اونجا که میگن مسئله نیابت خاصه. یعنی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بخشی از مقام امامت رو به عهده گرفت، به عهده گرفت. اخیراً صحبتی داشتیم، تو اونجا هم عرض کردیم، احمد ابن ابراهیم میگه سال 262 من وارد مدینه شدم. خب شیعه است، رفتم کسب تکلیف بکنم، امام عسکری از دنیا رفته، همین حکیم خاتون میگه رفتم با حکیم خاتون از پشت پرده صحبت کردم، از امامت پرسیدم، خب بالاخره تکلیف با کیه، چه باید کرد؟ میگه آدرس داد، منو هدایت کرد به حجت ابن الحسن العسکری. گفتم خب کجاست؟ گفتن ایشون فعلا غایب از چشم ها. خب تو این ایام به کی مراجعه کنیم؟ به چه کسی مراجعه کنیم؟ از کی مسائلمونو بپرسیم؟ مشکلاتمونو با کی در میون بذاریم؟ اینو دقت داشته باشید، امامت یک مسئله ظاهری صرف نیست. امامت یک مسئله ظاهری صرف نیست، امامت یک مسئله باطنیه. امام به مقامی میرسه که از هر کجای عالم صدا بزنی باید جواب بده. اگر کسی در شئونی از شئون امامت به مقام وصایت و حتی جانشینی برسه، باید بتونه قدرت تصرف تکوینی داشته باشه. در دوران غیبت صغرا شما نگاه بکنید، حسین ابن روح و امثال همون افراد اوتاد اربعه که نیابت از طرف حضرت حجت داشتن، بعضن تصرفاتی میکردن که تاریخ نقل شده، چون افراد شک میکردن که اینها واقعا نائب حضرت حجت هستن. پول آورده بود، مقدار پول زیادی آورده بود. حالا اون علم باطنی که این نائب حضرت حجت داره متوجه شد فرد در دادن پول نگرانه، نمیدونه به صاحبش داره میده یا نه، بهش گفتش که برو بنداز پولو تو دجله. رود دجله رو عزیزان دیدید، عمقش رو دیدید، وضعیتش رو دیدید. کیسه رو گرفت، گفت بندازم، گفت بنداز به دست صاحبش رسوندی، پرتاب کن. تو اتاقش نشسته بود، این رفت وسط دجله کیسه رو پرتاب کرد وسط آب که عمر داشت، رفت زیر آب، آبم رفت. شاید من عرض میکنم از نظر خودش پشیمون شد، برگشت گفت برو پولو بنداز بعد بیاد مسئله رو بپرس. این پولو انداخت وسط دجله، اونم قعر دجله، دیدید چگونه است. برگشت، من میگم شاید پشیمون و مردد، رسید خدمت نائب امام زمانش، اومد مسئله رو بپرسه، دید کیسه طلایی که تو آب انداخته خیس در دست نائب امام زمانشه. گفت نگران نباش، ما نائب صاحب عصر و زمانیم، کسی که نیابت میکنه به حد نیابتش تصرف داره. حتی این علما در دوران غیبت، مجال نیست توضیح بدیم، این علما در زمان غیبت بعضن ملهم میشن، هدایت میشن از طرف حضرت بقیت الله العظم، چون انتساب نیابت ظاهری دارن، در یک حدی از حدود نیابت ظاهری دارن، هدایت میشن. داستان ها پشت سر هم ذکر شده که مجال شرحش نیست. حضرت زینب کبری به مقام نیابت ویژه میرسه از سید الشهدا حضرت امام حسین و مؤید میشه به کلام علی ابن الحسین زین العابدین در مسئله نیابت. داستانو اینجور نقل میکنن، وقتی میگه وارد شدم، همین احمد ابن ابراهیم وقتی وارد مدینه شدم، از حکیم خاتون در مورد امام زمان و صاحب عصر پرسیدم. میگه حضرت به من فرمود، این حکیم خاتون بانوی گرامی به من فرمود که امر با حجت ابن الحسنه. عرض کردم خب الان، گفت مفقوده، طفله و از چشمها غائبه، به کی مراجعه کنیم؟ فرمود به جده، مادر امام عسکری، باید برید پیش مادر امام عسکری. جده است به خاطر اینکه جده حضرت حجت ابن الحسن المهدی است، خدا مقامشون رو متعالی کنه و دعای ما رو سبب دعای حضرت حجت برای ما قرار بده. میگه من سوال کردم که به یک زن امر کرده، نکنید سوالاتی که نقطه های امیده برای بانوان ماست، برای دختران ما. میگه حکیم خاتون به من فرمود، اقتدا کرد به سید الشهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب که به خواهرش وصیت کرد، و مردم، تعبیر رو دقت کنید، و مردم علوم و معارف دینشون رو و اون ارتباطشون رو با زین العابدین از طریق زینب کبری میگرفتن. یه معنای ظاهریش اینه که خب میرفتن از حضرت زینب سلام الله علیها میپرسیدن، حضرت زینب هم میرفت از امام زین العابدین میپرسید. یه معنای دیگه اینه که نه، وجود حضرت زینب به تعبیری که امام زین العابدین میفرماد، محل تصرف ولایت کلیه قرار میگیره و میرسه حضرت به بخشی از مقامات ولایت کلیه میرسه. به همین مقدار اکتفا میکنیم. ببینید مقام و عظمت این بانو رو در کتاب ها و داستان ها، کراماتش رو ببینید مفصل نقل شده، عنایاتش رو ببینید مفصل نقل شده. دو قبر منصوب داره، یکیش در مصر، یکیش در شام. از هر دو قبر کرامات عدیده نقل شده. حالا یا هر دو حضرت زینب باشن منصوبن، پس یکیشه یکیش نیست، یا اینکه یکیش اولادی از حضرت زینب و دختری از دختران حضرت زینب باشه، بماند این قصه. از همه دو کرامت داره نقل میشه و داستانهای بسیار عجیب. یه داستان نقل کنم تمام بخونم، که صاحب کبریت احمر، صاحب کتاب کبریت احمر، این داستان رو نقل میکنه که در زمان بحث ما میگه، در زمان عصر ما میگه که یک سید محمد باقر سلطان آبادی بود که این از علمای خیلی خوبی هم بود، بالاخره در سنین بالا مبتلا میشه به چشم درد، وسایل طبی اون موقع هم روشنه، بیماری های پیچیده هم روشنه. میگه دیگه مایوس شدم از علاج، هر روز بدتر شد تورم و بدتر و بدتر، که دیگه قدرت حرکت کردن رو از من گرفته بود. داستان بالاخره میگن باید بری کربلا و زیارت، قدرت انتقال ندارم، واسطه فیض هنوز تو عالم معنا حضرت بی بی وجود داره. میگه بالاخره با هر شکلی بود حرکت کردم. مرحوم در دارالسلام، صاحب دارالسلام در کتاب دارالسلام نقل میکنه، محدث نوری، این داستان رو. بعد میگه وقتی یه روز حرکت کردم حالم بدتر شد، چشمم وخیم شد، دیگه از زنده بودن و درد سر و اینها قطع امید کردم. همون شب در عالم رویا، در عالم مکاشفه، حضرت زینب عمم رو زیارت کردم. میگه با گوشه چادر، با گوشه اون مقنعه بلند آروم به چشمم کشیدم، بلند شدم، همه اهل سفر متحیر شدن، چشم ورم کرده که قدرت دیدن نداشت، چشمی که دیگه در حال کوری محض بود، اصلا هیچ چیز برای او وجود نداشت، شفا پیدا کرده. امثال این عنایت ها مکرر در مکرر نقل شده. ولی یه داستان رو که خیلی نقل میکنن که زینب کبرا، ببینید مقام خطبش چه مقامیه. داستانی رو نقل میکنن از تشرف، حالا در رؤیا یا مکاشفه، یکی از علمای بزرگ که از شاگردان شیرازی سامراس، میرزای شیرازی سامرا، اون بزرگ عالم، از شاگردان اون عالمه، میگه در تشرفی که در عالم مکاشفه، در عالم رویا به حضرت حجت، به خدمت حضرت حجت رسیدیم، میگه حضرت فرمود هر سال در روز وفاتم عمم زینب سلام الله علیها، ملائکه ی آسمان جمع میشن و خطبه ی عمم زینب رو در کوفه میخونن و گریه میکنن. ببینید مقام یک زن، یک بانو تا کجا میتونه برسه. امیدواریم در غفلت‌های دنیا، در شهوات، در طبیعیات، در عادیات و مادیات اونجور قوطه‌ور نشیم، گم نشیم، که عمر بگذره ببینیم هیچی به دست نیاوردیم، هیچ، هرچی هم که به فطرت و لطف الهی خدا به ما داده بود همه رو از دست دادیم. تبریک میگیم این میلاد رو به صاحب عصر و زمان، حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. امیدواریم که این روز مبارک رو، این ایام مبارک رو، این شب مبارک رو خداوند به دعای حضرت حجت برای همه ما مبارک قرار بده. خدایا به آبروی حضرت زینب در فرج امام زمان تعجیل بفرما. خود حضرت حجت در بعضی از بیانات منقول به ایشون فرمودن هر وقت خواستید قسم بدید ما رو به عمم زینب قسم بدید. خدایا به عظمت این بانو، به جلالت این بانو، به عصمت این بانو، به مقام این بانو، به مصائبی که این بانو در راه دین، در راه اسلام، در راه تشیع، در راه امامت کشید، فرج امام زمان ما را برسان. توفیق نوکری حضرت و سربازی حضرت رو به همه ما عنایت بفرما. اسلام و مسلمین یاری بفرما. رهبر انقلاب از جمیع ولیات محفوظ و مسون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.